بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مهدر برادران و خواهران عزیز و تشکر ویژه از برادران و خواهران جوان و فعالیت‌های خودجوش اونا که امروز تبدیل به یک جنبش بین المللی در 5 قاره عالم داره میشه، یه اتحادیه‌ای بین جوانان دختر و پسر عدالت‌خواه جهانی و از جمله با تمرکز بر مسئله فلسطین. جلسه قبلی که این کاروان، این دوستان داشتن، کاروان آسیایی برای شکستن حشد غزه، یادم میاد اونجا خدمت رفقا رسیدیم که خب در فاصله اون جلسه تا امروز اوضاع منطقه و جهان اسلام و فلسطین تقریبا زیر و رو شده. شرایط با چنان سرعتی در حال تغییره که کمتر یه همچین نمونه هایی رو دیدیم در تاریخ منطقه. یه دوره های تاریخ از حالت جامد به حالت مایع در میاد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی در یه منطقه، گاه در یک منطقه وسیعی از جهان، یه مرتبه در هم می‌ریزه، ساختار مضاد میشه. یه مدتی طول میکشه تا دوباره سرد بشه و شکل جدیدی به لحاظ سیاسی بگیره. ممکنه اون شکل جدید نیم قرن، یک قرن بیشتر ادامه پیدا کنه. بعضی از صهیونیست ها وضعیت فعلی رو تشبیه کردن به جنگ اول و دوم بین الملل، اون فاصله چند دهه‌ای که همین منطقه به همین شکل در آمد و امپراتوری عثمانی از هم پاشید و کل جهان عرب و جهان اسلام بین چند قدرت استعمارگر غربی، انگلیس، فرانسه، روسیه، گاهی آلمان و بعدم که آمریکا آمد، تقسیم شد و رژیم صهیونیستی به روش نامشروعی متولد شد، به قده سرطانی در منطقه کاشته شد. الان اوضاع از جهاتی خود اونا تشبیه کردن به اون دوره که یه مرتبه کل ساختارهای منطقه در هم ریخت، چند رژیم کاملا وابسته، اگر نگیم کاملا سقوط کرد که خب کاملا سقوط هنوز نکردن، اما تقریبا از هم پاشیدن. هم نیروهای انقلابی و اسلامگرا یه متعادل به دنبال این هستن که در ساختار جدید شکل داشته باشن، در مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین و مناطق دیگه، و هم جبهه مقابل که به طور عریان و آشکار دستاشون رو در همدیگه گره کردن، ابتدا برای سرکوب نهضت‌های بیداری اسلامی و بعد اگر نشد برای مهار اونها، ایجاد انحراف در اونها و مصادره کردن این جنبش‌ها، که البته این خطر خیلی هم دور از ذهن نیست. یعنی کاملا بستگی داره که در این صحنه جنگ گرم و سرد و نبرد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که تو منطقه درگیره، کدومی که از این دو جبهه موفق‌تر عمل خواهد کرد. ولی در هر صورت و در بدترین حالت اوضاع منطقه از هم پاشید. یعنی ساختار حدود بین 60 تا 90 سالی گذشته، بالاخره بعد از 30 سال فشار انقلاب اسلامی در منطقه از هم پاشید. شکل بعدی قطعاً به بدی اشکال قبلی منطقه نخواهد بود، حتما چند گام به جلو برداشته شد، حتی اگر بعد از این نبتونن این جنبش ها رو در مصر و منطقه مهار کنن یا منحرف کنن، باز وضعیتشون به قبل از این قضایا باز نخواهد گشت. اون کاروان قبلی که رفتن برای غزه در دورانی بود که خب تمامی رژیم ها سر کار بودن و رژیم صهیونیستی هم احساس حراس نمی کرد. الان فرمودن از 70 کشور جهان و از 5 قاره دارن حرکت میکنن به سمت قدس و امیدواریم انشاءالله این حرکت هم بتونه یه تأثیر مثبتی در آینده داشته باشه. دو جبهه اصلی در منطقه شکل گرفته و نباید گفت شکل گرفته، بلکه شفاف شد. یه جبهه که پشت سر صهیونیسم تشکیل شده، صهیونیسم ناموس اوناست، امریکا و اتحادیه اروپا و رژیم‌های وابسته ارتجاعی عرب که نه فقط 30 سال جلوی امواج انقلاب‌ها در دفاع از منافع استکبار غرب ایستادن، بلکه باید گفت از همون آغاز تشکیل صهیونیسم اینا، اگر اینا نبودند اسرائیل تشکیل نمیشد و در رأسشون رژیم آل سعود، رژیم مصر و بعضی رژیم های دیگه که کوتاه قدترند ولی همه با هم یه اتحادیه رو تشکیل دادن. بعضیشون سقوط کردن، بعضی هم به شدت متزلزلن. و جبهه مقابل جبهه‌ای است که عملا با انقلاب اسلامی وارد فاز جدید شد. جبهه‌های مقاومت در منطقه، کشورهای مقاومت، جنبش‌های مقاومت لبنانی، فلسطینی و سایر جنبش‌های عرب که برای اولین بار نه با پرچم سوسیالیسم یا ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و قومیت عرب، بلکه با پرچم اسلام به صحنه آمدند و اوضاع رو در هم ریختند. این دو جبهه روز به روز دارند درگیری‌هاشون شفاف‌تر و اوریان‌تر میشه در منطقه، به حدی که واقعا قابل پیش‌بینی نیست که یه ماه دیگه، دو ماه دیگه چه خبر خواهد بود و چه اتفاقاتی در این منطقه خواهد افتاد. اما یه چیزی که یه وقتی کاملا دور از ذهن بود، یعنی سقوط رژیم صهیونیستی، امروز کاملا قابل فهم و قابل پیش‌بینی است. یعنی آدم میتونه یک خاورمیانه منهای اسرائیل رو کم کم میتونه تصور کنه. یه جمله‌ای که همین پریروز نتانیاهو گفت، اعلام کرد که بعضیا به ما گفتن اینا بهار عربی است، نه بیداری اسلامی، و غرب داره سعی میکنه، آمریکا و متحدین اروپاییش و متحدین منطقش دارن سعی میکنن رژیم‌های تاریخ مصرف گذشته ارتجاعی استبدادی عرب در منطقه رو با یه شبه انقلاب تجدید ساختار بکنن و یه دموکراسی سوری ناقص مثلا ترکیه، مثل پاکستان، شبیه این رو در مصر و اینا ایجاد کنن که پشت پرده ارتش‌های قوی آمریکایی صهیونیستی وابسته و هر لحظه آماده کودتا، و روی صحنه هم یه دموکراسی نیمبندی که میشه کنترلش کرد مگر اینکه فشار افکار عمومی جلو بیاد. اینا یه همچین طرحی رو دارن، ولی که نتانیاهو برای شب دوباره برای چندمین بار اعلام کرد که اینا هی خبر خوش به ما و به همدیگه دادن که اتفاق مهمی نیفتاده و منطقه در کنترله، ولی بعد از این بیداری اسلامی من به هر طرف که نگاه میکنم در منطقه خمینی و خامنه ای میبینم. این عین تعبیریه که نتانیاهو همین پریروز به کار برد و اعلام کرد، گفت اینا هی ما رو بی خود آرامش میدن که منطقه تحت کنترل، اینا یه اتفاقات جزئی است، نهایتاً مهارش میکنیم و دوباره اینا مال خودمونن، و این وسط ما همی که بتونیم مثلا یکی دوتا به اصطلاح ساختارهای ضد صهیونیستی رو در منطقه از هم بپاشیم و عقبه مقاومت رو در منطقه نابود بکنیم، این میارزه به این که دو سه تا تحول سوری هم تو بعضی کشورهای عربی منطقه بشه. این البته برنامه اینها اگرم نبود، تنها برنامه ممکن برای اینا عملا شد، ولی کن حالا باید نشست و دید و عملا باید گفت بچرخ تا بچرخیم ببینیم این قضایا نهایتا به کدام سو خواهد رفت. تا اینجاش هرچی که بوده به نفع ما بوده، به نفع قدس بوده. یه نکته دیگه هم که باز بخوام تشکر کنم از دوستانی که به شکل خودجوش در کشورهای اسلامی همچین حرکت‌هایی رو به پا داشتن، اینه که امروز میخوان ما رو به خودمون سرگرم بکنن. در داخل ایران ما رو به مسائل جزئی و پیش پا افتاده و درگیری‌های حیدری نعمتی، و در منطقه به نزاع‌های مذهبی قومی و قبیله‌ای و از این قبیل. این بزرگترین دامی است که بر سر راه این پتانسیل عظیم انقلابی و اسلامی که بین جوانان در منطقه و در جهان اسلام و عرب به پا شده وجود داره. یه میدان مین واقعی است. باید ما از لاک خودمون بیش از این بیایم بیرون. ما نهضت ما، شعارهای ما جهانی شده، نه اینکه داره جهانی میشه، جهانی شده، یک جبهه جهانی تشکیل شده. و این خیلی عجیبه. من فکر میکنم، یعنی در دوران عمرم یادم نمیاد همچین صفبندی رو در سطح جهان، در تاریخ هم که نگاه میکنیم این شکل یادم نمیاد باشه. دعوای چپ و راست و کمونیسم و کاپیتالیسم و این حرفا بود، جنگ قدرت و ثروت بین خودش، ایدئولوژی های مادی بر سر دنیا بلوک بندی چپ و راست سر قدرت و ثروت. اما الان داره یه اتفاقی میفته که تو پنج قاره عالم میشه که دو تا صف مستضعفین و مستکبرین داره واقعا تشکیل میشه. یعنی شما از هند و شرق آسیا تا آمریکای لاتین تا آفریقا تا خود حتی اروپا و آمریکا که میرید، کاملا یک وجدان بیدار شده عدالت خواه 99 درصدی ضد 1 درصدی رو همه جا دارید میبینید. یعنی از آمریکا و اروپا که جنبش ضد وال استریت، یعنی ضد ایدئولوژی وال استریت گفته میشه، این پرچم بالا میره، تا اینکه شما الان میبینید از مذاهب و ادیان مختلف و ملیت‌های مختلف الان از 70 ملیت فرمودن که دوستان که دارن به سمت قدس حرکت میکنن. کی در تاریخ همچی چیزی بوده؟ هرگز اینطور نبوده. اولین بار در این اتفاقات میفته. امام گفت که این قرن قرن غلبه مستضعفین است. این اتفاق داره میفته. یعنی مستضعف یک جبهه به نام جبهه مستضعفین در برابر جبهه مستکبرین تشکیل شده و پرچمدار این جبهه مستضعفین هم اسلامیونن و اولین نیروهای خطشکن بین اسلامگیره ها هم پیروان مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی در اینجا بوده. اتفاقاتی در شرف وقوع و در جریانه که ما هیچ نمونه مشابهیش رو در تاریخ بیاد نمیاریم و واقعا دورانی رسید. یه وقتی بود آدم میتونست تا 50 سال آینده رو پیشبینی کنه، الان حتی تا 5 سال آینده رو نمیشه پیشبینی کرد. شما دیدید ظرف چند ماه 4 تا حکومت سقوط کرد. اینا کی در تاریخ اینطور بوده؟ بحرین رو اینا گفتن تمام شده، سرکوب شده، بیش از نیمی از کل ملت بحرین یک جا آمد به خیابان. کی در تاریخ اتفاقات افتاده؟ در یمن همینطور، در جاهای دیگه همینطور، بقیه جاهای به شما بگم آتش زیر خاکستره در کشورهای عربی. اینجوری نیست که اونا مهار شده باشن. اینا منتظرن ببینن چه اتفاقاتی میفته. و باز میشه پیشبینی کرد این اتفاقات به جهان عرب محدود نخواهد ماند. همین که یک مقداری بره جلو و یکم نشون اگر بتونن نشون بدن که تجربه مثبتی است و پیروزی‌هایی و دستاوردهایی خواهند داشت، این پدیده به آسیای اسلامی، آفریقای و بقیه آفریقای اسلامی و به خصوص به آسیای میانه خواهد کشید، یعنی بست خواهد یافت. چون همه جا دارن منتظرن، چارچشمی دارن نگاه میکنن که عجب اینی که همه میگفتن نمیشه، مشکی میشه، مشکی میشه یک کارایی کرد. چون سیاستایی که رژیم تونس و مصر داشتن عین سیاستایی که بعضی رژیمهای دیگه حاکم بر کشورهای اسلامی غیر عربی دارن، عین همون سیاست است. اینم هم نکته دوم که ما باور کنیم که داریم جهانی میشیم، یعنی این پرچم داره جهانی میشه و شده، و باور کنیم که باید جهانی بیاندیشیم و باور کنیم که یه مقداری از سطح درگیری های درونی و خود نابود کن سر مسائل فرعی یک کمی اونورتر از نوک بینیمون رو باید نگاه کنیم به منطقه و به کل جهان. جهان در حال تغییر است و ما میتونیم در این تغییر نقش فوق العاده جدی داشته باشیم. ما یعنی مسلمانان به معنای عام و انقلاب اسلامی در ایران، جوانان انقلاب یعنی شماها، دانشگاهیان، حوزویان، فرهنگیان، رسانه‌های ما به معنای اخص. نکته سوم این که اون چی که به نام مشروعیت صهیونیسم در عالم تعریف می‌شد که با چند تا جعل تاریخ و با استنتاج‌های غلط ایدئولوژیک صورت گرفته بود، این مشروعیت، این ایدئولوژی صهیونیسم در زیر سوال میره تو دنیا و رفته. این خطرناکتره برای صهیونیسم. از تهدید متوجه سرزمین های اشغالی، یعنی اونا اگر یه وقتی مقبولیت جهانی و مشروعیت سیاسی، مشروعیت ایدئولوژیک داشتن از طریق رسانه ها و افکار عمومی و نخبگان و با حمایت ویژه غرب، که هنوز آدم نمیتونه قضاوت کنه که اسرائیل آمریکایی اروپایی است یا آمریکا و اروپا اسرائیلی هستند، چون برای هر دو طرف قضیه استدلال‌های وجود داره. آیا صهیونیست‌ها هستند که بر آمریکا و اروپا حاکمند، بر اکثر رسانه‌ها، بر کارخانه‌های تسلیحاتی، بر هالیوود، بر هر شبکه که کارخانه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و مواد مخدر و پورنوگرافی و فلان و اینا که بزرگترین منبع درآمد نظام سرمایه‌داری در غربه، آیا صهیونیست‌ها بر وال استریت مسلطن یا وال استریت ایدئولوژی وال استریت که از صهیونیست‌ها به عنوان آلت دست استفاده می‌کنه؟ به نظر می‌رسه این اولیش به واقعیت نزدیک‌تره، چون اصلا اسرائیل تبدیل شده در این مدت 50 60 سال به ناموس غرب. یعنی آمریکا و اروپا در بدترین شرایط اقتصادی سیاسیشون خط قرمزشون صهیونیسم، خط قرمزشون صهیونیسم، و هیچ تفاوتی هم بین چپ و راست و چپاشون و راستاشون نیست. خیلی عجیبه، یعنی احزاب چپ سوسیالیستی میان سر کار در اروپا، اول با اسرائیل بیعت میکنن، احزاب سرمایه‌داری راست نومحافظه‌کار میان باز باید با اونا بیعت کنن. همشون میگن اینجا مسئله ناموسیه. در ایالات متحده جمهوری‌خواه و دموکرات مسابقه همیشه میگذارن که کدوممون صهیونیست‌تریم. اینا علامت مهمیه. یعنی چه که کل آمریکا و اروپا با این همه منافعی که در دنیا برای خودشون تعریف کردن و نزدیک به 200 سال تقریبا اینا بر جهان مسلطن، و به خصوص در 100 سال اخیر که بر جهان اسلام در این 70 80 سال به طور کامل مسلط شدن، چطور میشه اینا همه منافع و آبرو و مشروعیت و ایدئولوژی خودشون رو، همه چیزشون رو فدای بقای صهیونیسم و اعتبار صهیونیسم میکنن؟ هیچ چیز عادی نیست. بنابراین مسئله یه مقداری داره شفاف میشه. و از اون طرف رژیم هایی مثل آل سعود که حالا من یک دوتا سندم راجع به اینا میخونم، چون پدر همه پدر سوخته های این منطقه این آل سعود خبیثن. من عقیدم یه که اگر رژیم آل سعود نبود رژیم صهیونیستی تشکیل نمیشد، و اگر رژیم آل سعود و این رژیم های عربی وابسته نبودن، صهیونیست‌ها در این 20 سال تا به حال سقوط کرده بودن. اینا نگرشون داشتن. و مسئله بعدی اینه که برای اینا چطور مسئله ناموسی اینقدر، مسئله اسرائیل برای رژیم آل سعود و رژیم های وابسته و ارتجاعی عرب چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر مهمه؟ اصلا اینا تشکیل دادن و اینا کمک کردن که رژیم اسرائیل تشکیل شد. اینا کمک کردن که قدس به اشغال انگلیسی ها و بعد به صهیونیست‌ها در آمد. اینا همه کاره بودن. اینا نکته بعدی که اینا چرا هم موجودیت و مشروعیت خودشونو اینا چرا گره زدن به رژیم صهیونیستی و به اینکه کل مقاومت ها جنبش های مقاومت رو در ظرف 50 60 سال همیشه اینا متوقف کردن، از پشت خنجر زدن، و پول و اسلحه‌ای که دادن برای نابود شدن هسته های مقاومت ضد صهیونیستی هزار برابر پولایی بوده که جلوی دوربینا صدقه دادن به بعضی فلسطینی های آواره و اینا برای که بگن ما نیستیم. یعنی دو دوزه بازی کردن. خب الان دو جبهه کاملا شفاف سفارایی کردن. یه جبهه میگه که نمیتونه صریح بگه که اسرائیل کلن حاکم باشه و فلسطین تمام شد. میگه ما یک دولت فلسطینی، یک دولت اسرائیلی، و دشمن اصلیش هم مجاهدان اسلامگرای ضد صهیونیستی در لبنان و فلسطین و منطقه، دشمن اصلیشون هم. و یه جبهه‌ای که معتقده که صهیونیسم هیچ استدلال نه دینی، نه ناسیونالیستی و ملی و نه تاریخی به نفع مشروعیت خودش نداشته و ندارد، و صهیونیسم رژیم صهیونیستی نباید باشد. همون تعبیری که امام آمد اول گفت، همون امامی گفت شاه باید برود، بعد گفت صدام باید برود، قبل از اینا گفت اسرائیل باید از بین برود. امام همون موقع گفت سال 42 که قیام کرد گفت منشأ همه مفاسد در این منطقه به لحاظ سمبولیک صهیونیسم و رژیم صهیونیستیه. سال 43 که امامو گرفتن، بعد که یه مدت آزاد شد بعد تبعید شد، گفت منو که بازداشت کردن گفتن آقا شما علیه سه چیز حرف نزن، ما با تو کار نداریم، هر چی دیگه میخوای بگو بگو. یکی علیه شاه، یکی شخص شاه، علیه رژیم بخوای بگی منش، علیه شخص شاه، یکی علیه ایالات متحده آمریکا و یکی به خصوص علیه اسرائیل. یعنی رژیم صهیونیستی ناموس شاه ایران هم بود. او هم میگفت به شاه و به صهیونیسم نباید حرف بزنید. امام هم گفته بود اصلا من سه تا حرف دارم، اون سه تا هم همینایی که شما گفتید، من حرف دیگه ندارم، من همین حرف اساسی من همین سه تاست.
خب این جبهه بندی شفاف شده، جهانی شده، حتی از نظر ما مسئله قدس مسئله عربی نیست فقط. البته یه ظلمی به ملت عرب در اون منطقه شده، کسانی که اصلا به لحاظ تاریخی و نژادی متعلق به اون منطقه نیستن، آمدن از جای دیگه اشغال کردن، خونه های اینا رو ریختنشون بیرون، یک اشغال به تمام معنا و یک نسل کشی به تمام معنا، یک ظلم البته. از این جهت ما و همه بشریت در مورد این مسئله حساسیم، ولی این فقط مسئله ما نیست، مسئله جهانی است. غیر مسلمان‌ها هم دارن راجع به قضیه الان واکنش نشون میدن، از مسیحی، از یهودی، حتی از بودایی، هندو، کسایی که بالاخره به لحاظ دینی و ایدئولوژیک از یک سنخ نیستند، ولی همه نسبت به این نسل کشی و این ستم بزرگ و مشهود و وقیح جهانی و تاریخی حساسیت دارن نشون میدن. و این جور وحدت جهانی تا به حال در هیچ نقطه دیگه از عالم سابقه نداشته. نمونه بعدیش با فاصله زیاد مسئله آپارتاید آفریقای جنوبی بوده، این از او خیلی جدی تره. اینا بعضی خواستن مسئله رو عربیش کنن و همش صحبت از اعراب و اسرائیل شد. این مسئله البته به لحاظ عربی هم یک ظلمه و اینجا ما طرف مظلومیم، ولی این نوع ظلم مخصوص منطقه فلسطین نیست، در با هر نژاد و قومیت دیگری که ستم بشه باید ازشون حمایت کرد. از نظر انقلاب اسلامی و امام مسئله فراتر از قدس عربی است، مسئله قدس اسلامی است، مسئله فلسطینی مسئله اسلامی است، و باز بالاتر از اون از یک جهتی، یعنی وسیع‌تر از اون از یک جهتی، یک مسئله انسانی است. اینا مشروعیت چون از دست دادن، حالا به لحاظ خطر نظامی خودشون گفتن بعد از شکستایی که تو جنگ 33 روزه و 22 روزه خوردن و دیدید رهبری در نماز جمعه که رفتن همین تازگی کی بود، ایشون صریح اعلام کرد که گفتن به ما میگن تو بحرین دخالت میکنی، گفت ایشون ما تو بحرین دخالت نگم، ما اگه تو بحرین دخالت میکردیم که اینجوری نبود، وز تا حالا تمام شده بود. ما اونجایی که دخالت کردیم میگیم، ما در جنگ 22 روزه و 33 روزه دخالت کردیم و اسرائیل در هر دو جا شکست خورد، ما اینا رو میگیم. این خیلی نکته مهم بود، همه هم میدونستن البته که به لحاظ ایدئولوژیک و انقلابی امواج انقلاب اسلامی بود. برای اولین بار صهیونیست‌ها به زانو در آمدن، صهیونیست‌ها هرگز اینطوری شکست نخورده بودن. یه بار در زمان ناصر شکستی خوردن که اونم بلافاصله چنان جبران کردن که جمال عبدالناصر هم بیچاره سکته کرد، از دنیا رفت و اصلا اون اواخر عمر دیگه ایشون خانه‌نشین بود و افسرده، و این که این شکست تبدیل شد به یک داغ تاریخی برای اعراب و همینطور موند و موند تا زمانی که برای اولین بار اولین گروه عربی که توانست اسرائیل رو در هم بشکنه حزب الله لبنان بود، که اونا هم با پرچم قومیت و عربیت به صحنه نیامدن، با پرچم اسلام آمدن، و اسلام از نوع آل سعود نه، اسلام از نوع انقلاب ایمان. شکست دوم نبرد 22 روزه است، شکست سوم نبرد 33 روزه است، شکست سوم نبرد 22 روزه، یه باب عجیبی باز شده و اینا احساس کردن همه چی نابود شد. و یک اعتراف مهمی کرد همون موقع نخست وزیر اسرائیل سامنه. نخست وزیر اسرائیل همون موقع یک نکته‌ای گفت که دوستان نمیدونم یادشون یا نه، گفت که ما قرار بود بریم جمهوری اسلامی یعنی انقلاب رو محاصره کنیم، امروز انقلاب اسلامی آمده اینجا ما رو محاصره کرده. در شمال ما یه جمهوری اسلامی تشکیل شده در لبنان، در غرب ما یک جمهوری اسلامی تشکیل شد در غزه، حالا هم این طرف در مصر هم داره یک سبک همین تفکر میاد حاکم، و ما اگر از کرانه غربی رود اردن بخوایم یک گام بیایم عقب، ما میدونیم به جای ما کیا اونجا میاد، همین ایدئولوژی انقلاب اسلامی میاد، جهان وضعیتش عوض شده. ولی این بیشتر از اینکه اینا بخوان از مسئله خطر نظامی که تهدید میکنه صهیونیسم رو نگران باشن، نگرانی اصلیشون اینه که اساساً مشروعیت رژیم اسرائیل در دنیا منتفی شده. هیچ کس با من یادمه که دوستان برن تاریخ رو ببینن، یک زمانی حتی چپ‌ها تو ایران، روشنفکرای چپ سوسیالیست تو ایران از رژیم اسرائیل دفاع می‌کردن. حالا نمی‌خوام اسم ببرم. کتاب نوشتن به نفع رژیم اسرائیل. یک زمانی رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دموکراسی واقعی در خاورمیانه، تنها نمیدونم یک رژیم مدرن بین رژیم‌های مرتجع منطقه، یک رژیم چپی که یک نوع سوسیالیسم عرض شود که
عاقلانه نک مارکسیستی رو توانسته بین چیزای یهودی ها پیاده بکنه، به این عناوین بحث میشد. یعنی اصلا یک زمانی در زمان شاه جوری شده بود حتی چپ ها و روشنفکرها در کشورهای اسلامی و از جمله خود ایران دفاع از رژیم اسرائیل شده بود یه پوز روشنفکری. بعدن که کم کم چپ ها و مارکسیستا تو صحنه آمدن درگیر شدن سر منافع جنگ شرق و غرب تو منطقه، یه مقداری گروه های چریکی چپ که به خصوص گاهی میرفتن فلسطین آموزش میدن میامدن میرفتن اینا، اینا یک کمی فضا رو تغییر داد. اون اواخر تو 7-8 سال آخر رژیم شاه فضا رو تغییر داد که یه مقداری موضع ضد اسرائیلی به عنوان پوز روشنفکری چپ مطرح شد. ولی هرگز رژیم صهیونیستی مشروعیتش مثل امروز زیر سوال نرفته بود. امروز هیچ کس دفاع روشنفکرانه در جهان نمیتونه بکنه از صهیونیستا. دفاع حقوق بشری هیچ کس نمیتونه. همه میدونن یک لکه ننگیه برای مباحث حقوق بشری، برای وجدان بشری، برای نمیدونم حتی برای دموکراسی و حقوق و اینا. خب اون مشروعیتی که زیر سوال رفته، من یه چند کلمه راجع به او عرض بکنم که روشن بشه. ما برای تک تک حرفا انقلاب حرف داره، امام استدلال داشت، بحث داشت و اینا استدلال ندارن. مسئله این نیست که فقط ما اسلحه برداشتیم میخوایم شما رو نابود کنیم، انتقام میخوایم بگیریم. ما اول باید روشن باشه ایدئولوژی صهیونیسم مشکل داره به لحاظ مشروعیت عقلانی و اخلاقی، از اساس مشکل داشته. اینا استدلال تاریخی ندارن برای مسئله فلسطین، استدلال دینی ندارند، استدلال ملی ندارند. استدلال ملی یعنی ملت دولت نیشن استیت ندارند، برای که اساساً کسانی به این منطقه آمدن و قدس رو در اختیار گرفتن و مسجد الاقصا و قدس رو که اساساً فلسطینی نیستن و نبودن. الان جمع کثیر، شاید اکثریت جمعیت اسرائیل هنوز دو تا شناسنامه ای هن، دو ملیتی هن، هنوز تابعیت های خودشون دارن. البته همه داشتن یکی می شدن، بعد ترسیدن، دیدن مثل که روند مهاجرت معکوس شروع شد، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و بعد از این مقاومت های لبنان و غزه و اینها. برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم روند مهاجرت معکوس شروع شده، یعنی دارن می زنن به چاک. خب یک ملت جعلی تشکیل شده، غیر از که دولتش جعلیست، ملتش هم جعلیست. تنها دولت ملت جعلی روی زمین امروز اونجاست که هم ملتش دروغه هم دولتش دروغه. اکثر کسانی که به عنوان ملیت اسرائیلی مطرحن اساسا فلسطینی نیستن، همه اینا از جای دیگه، از اروپا، از آفریقا و از جای دیگه آورده شدن. اینا استدلال ملی گرایانه به نفع صهیونیسم نمیتونن جور بکنن، استدلال دینی هم نمیتونن جور کنن. برای اینکه به لحاظ دینی قبل از اینکه رژیم صهیونیستی به وجود بیاد، پیروان هر سه مذهب ابراهیمی، هر سه دین ابراهیمی در این منطقه آزادانه زندگی میکردن، آزادی عبادت داشتن، همسایه بودن، دوست بودن، با هم تجارت میکردن، با هم زندگی میکردن، با هم عبادت میکردن، چون قدس برای مسلمان و مسیحی و یهودی مقدسه. برای ما که قبله اول ماست، مسجد الاقصی محل مقدس معراج رسول خداست، و برای این مسیحی‌ها که روشن چرا مقدسه، محل تولد حضرت عیسی سلام الله علیه فلسطینه، حضرت عیسی مسیح فلسطینی است، و برای یهودی‌ها هم روشنه که چرا مقدسه. بنابراین هیچ انگیزه دینی برای تشکیل رژیم صهیونیستی و اشغال مسجد الاقصی وجود نداشته، چون تا قبل از اینکه صهیونیست‌ها بیان پیروان همه این سه دین برادرانه در کنار هم زندگی میکردن. البته اکثرا هم مسلمان بودن و مسیحی و یهودی تعدادشون خیلی کم بود، ولی در همه اینا با هم دوست و برادر، چنان که در تمام جهان اسلام مسیحیان و یهودیان آزادانه و راحت زندگی میکردن. ما در خود ایران و در کشورهای دیگه شما نگاه کنید، ما کجا جنگ دینی داشتیم بین مسلمان و مسیحی، بین مسلمان و یهودی؟ باری که اینجاها اصلا مسیحی و یهودی اقلیت‌های بسیار کوچکی بودن همیشه و هستن. ما جنگ بین مسلمان و مسیحی، مسلمان و یهودی در کشور اسلامی نداشتیم، در خود قدس هم نداشتیم تا قبل از رژیم صهیونیستی. ولی در اروپا و آمریکا دعوای مسیحی و یهودی همیشه بوده. اصلا این مفهوم نسل کشی و نژاد کشی و تبعیض دینی، اینا مفاهیم غربی هن، مفاهیم اروپای آمریکایی هن.
اول که یهودی ها حاکم بودن، پدر مسیحی ها رو در می آوردن، که قرآن کریم به شهدای مسیحی اشاره میکنه که به دست امپراتوری روم و با حمایت یهودی ها روحانیون یهود کشتار میشدن. اصحاب اخدود که قرآن کریم میفرماد، همین اصحاب کهف و دیگه اینا شهدای مسیحیت هم که قبل از اسلام دین الهی بود، دین حق بود، و اینا به دست همین ها کشته میشدن. بعد که مسیحیت اکثریت رو گرفت، شد حکومت و قدرت رسمی و یهودی ها اقلیت شدن، چند قرن شکنجه و فشار و اهانت علیه یهودی ها شده. ولی کی کرده این کارو؟ اروپا کرده و آمریکا کرده. یه بخش مهمی از یهودیان شرق اروپا تحت فشار مسیحی ها فرار کردن، مهاجرت کردن، رفتن به غرب اروپا. اونجا هم راشون ندادن، چون خود یهودی های غرب هم و یهودی ها در غرب اروپا هم با مسیحی ها و اونا درگیر بودن، گفتن باز دیگه ما شما نمیتونیم اینجا، گفت موش به سوراخ نمیرفت، باز یه جارو هم به دومش بس، گفت خود ما یهودی های غرب اینجا اضافی هم، باز شما از شرق خوشیدید آمدید اینجا. و یه هسته مهمی از تشکیل رژیم صهیونیستی اتفاقا هم یهودی های اروپای شرقی هن. ولی پشت پرده نظام سرمایه‌داری غرب و انگلیس داره از قضايا، انگلیس و فرانسه و بعد آمریکا دارن از قضايا حمایت میکنن. بنابراین اشغال قدس این روشن بشه، اشغال قدس انگیزه دینی و استدلال دینی ندارد، مشروعیت دینی ندارد. یک، استدلال و مشروعیت ناسیونالیستی و ملی گرایانه ندارد، چون این شهروندان رژیم صهیونیستی اساساً ملت جعلی است و اینا اصلا فلسطینی نیستن. شعار انقلاب اسلامی این بود که فلسطین متعلق به فلسطینیان است، مسلمان و مسیحی و یهودی فرق میکنه، سرزمین اوناست، مثل قبل برادرانه زندگی میکنن. کسی ما نگفتیم قدس فقط مال مسلماناست، یهودی و مسیحی حق ندارن بیان. کی هم چی حرفی زدن؟ از ابتدایی که اسلام وارد این منطقه شد، شما میدونید در زمان خلیفه دوم اصلا قدس با جنگ اشغال نشده. صلیبی ها وقتی آمدن با جنگ و کشتار آمدن. برید بخونید تاریخ رو که او یارو گزارش میده به رهبرانش، میگه کوچه های قدس، کوچه های قدس، تمام کوچه ها، کف کوچه ها و دیوارها تا زانو یا کمر ما، دیوارها آلوده به خون مسلمان هاست. نه فقط مردان و زنانشون، حتی بچه های در شکم مادران اینا رو ما جنین رو از شکم مادرها کشیدیم بیرون و کشتیم، حتی به سگ و گربه هاشون رحم نکردیم. اینا که میگم سند تاریخیه، سگ و گربه هاشون هم کشتیم. فقط توی ظرف چند روز اینا 70,000 مسلمان رو در قدس قتل عام کردن، تمام کوچه ها، خیابونا. و جالب، صلیبی ها وقتی آمدن اونجا فقط مسلمان ها رو نکشتن، مسیحی هایی که از غرب آمدن، از انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا آمدن، فقط مسلمان ها رو اونجا نکشتن، مسیحیان شرقی رو هم اونجا کشتن، رفتن کلیساهای مسیحیت شرقی رو غارت کردن، طلاهاشو بردن. خب اینا اینجوری عمل کردن. ولی مسلمانان وقتی قدس رو گرفتن در زمان خلیفه دوم، زمان عمر ابن خطاب، مسلمانان با جنگ قدس رو نگرفتن، با مذاکره خود اون مردم شهر رو تسلیم کردن. و همه تو تاریخ برید بخونید، هرگز در قدس تبعیض دینی و مذهبی ایجاد نشده، هرگز مسلمانان مانع آزادی دینی و مذهبی مسیحی و یهودی در اونجا نشدن، کمکشون هم کردن. حتی بعدها هم که عثمانی ها باز اونجا رفتن، چون میدونی قدس هم تو در طول تاریخ مثل خیلی از جاهای دیگه دست به دست شده در دنیا. یک زمانی هم دست ایرانی ها، ایران زمان هخامنشی بود، اتفاقا در اون دوران هم آزادی دین و مذهب در قدس بود، در اون موقع هم بود. دو سه بار این تبعیض‌ها تشدید شد، یکی وقتی بود که صلیبی‌ها آمدن مسلط شدن، یه وقتی هم امپراتوری روم قبل از اونها آمده بود همین کارو کرد، تخریب کردن، بناهای مقدس رو سرکوب کردن. و یه بار هم حالا وقتی که صهیونیست‌ها آمدن اونجا حاکم شدن و حتی به بناهای مقدس مسلمانان و مسیحیان هم رحم نمی‌کنن. الان بناهای مقدس مسلمانان و مسیحیان رو در ظرف 50 60 سال چقدر نابود کردن. استدلال تاریخی هم ندارن در این قضیه، استدلال تاریخی هم ندارن. اینکه برگردیم به یک سرزمینی میگیم قبل از همه کی اینجا بوده، خب شما میدونی اگه بخوای اینجوری حساب بکنی، برگردی به 2000 سال پیش که کی کجا بوده، تمام نقشه‌های جغرافیایی جهان الان باید به هم بریزی، چون هر دورانی بخش عظیمی از جغرافیای جهان دست یک تمدن و یک ملتی بوده. اینجوری که بحث نمیکنن. بخواید شما اینجوری بررسی بکنید، یهود در زمان حضرت داوود و حضرت سلیمان وقتی اینا مسلط شدن بر قدس، اینا به لحاظ تاریخی و تمدنی چهارمین گروه تمدنی تاریخی هستن که اونجا رفتن و اینا تاریخ ثبت شده دارن. تازه اونا چه رفتی دارن به شما؟ حضرت داوود و حضرت سلیمان چه رفتی دارن به رژیم صهیونیستی؟ به شما بگم رژیم صهیونیستی اساساً و بنیاداً یک رژیم سکولاره، یک رژیم مذهبی یهودی نیست. لذا همین الان خودشون یکی از مشکلاتشون در اونجا با بنیادگراهای یهودی است، به اصطلاح خودشون مذهبی های یهودی. رژیم اینا رو قبول ندارم، اینا هم با اونا درگیرن، اینا ذاتاً یک رژیم سکولاریستی است. حالا من تو بخش دوم عرایزم فقط یه سری اسناد به خدمتون عرض بکنم و خواهش میکنم اینا رو دقت بفرمایید که مسلمانان اسلام و این ایدئولوژی انقلاب اسلامی که شعارش آزادی قدسه، شعارش تشکیل دو دولت اسرائیلی فلسطینی نیست، شعار اینه که اینجا باید برگرده به وضعیت که قبل از اینکه در قرن 19 و 20 استعمار انگلیس و فرانسه و اروپا و بعد آمریکا آمدن سازمان منطقه رو تغییر دادن. رژیم صهیونیستی خط مقدم استکبار و امپریالیسم غربی است در جهان اسلام و قدس متعلق به همه ادیان الهی است، اما متعلق به رژیم صهیونیستی نیست، چون رژیم اساسا نه دینی است و نه مشروعیت تاریخی و نه مشروعیت ملی نداره. عرض کردم ببینید مسلمان ها وقتی رفتن اونجا، من فقط به شما عرض بکنم یه بار، شاید دوستانم بدونن، وقتی که تنها یه بار تو اون 7-8 جنگ صلیبی، همون اولیش رو اینا صلیبی ها پیروز بودن که 70-80 سال بر قدس مسلط شدن، با کشتار و جنایت آمدن. و شما دوستان اینو بدونین که وقتی مسلمان ها از اونجا رفتن، پولایی که به عنوان مالیات از مردم قدس حکومت مسلمان ها گرفته بود، مالیاتی که همه جا میدن، تمام این مالیات ها رو برگردوندن به مردم، چون شهر به دست صلیبی ها افتاده بود. مسلمانان نماینده های مسلمان آمدن با بزرگان شهر قدس که میشناختنشون، گفتن مالیات هایی که ما گرفتیم که قرار بود امسال آینده براتون مصرف کنیم، چون شهر دیگه در اختیار ما نیست، ما این مالیات ها رو میخوایم به مردم برگردونیم، نه به اینا، به صلیبی ها. به مردم مالیات ها رو برگردوندن. اما صلیبی ها وقتی آمدن تمام ذخایر مناطق مقدس اسلامی و مسیحی رو غارت کردن و یهودی رو، در قبة الصخره ذخایر رو در مسجد الاقصا غارت کردن، رفتن رو قبة الصخره صلیب زدن و بیت المقدس رو سعی کردن تغییر ماهیت بدن. و بعدم که باز مسلمان ها آمدن، صلاح الدین ایوبی آمده، صلاح الدین ایوبی مسلمان ها میدونین باز با جنگ قدس رو نگرفتن. صلاح الدین ایوبی و سپاه مسلمان ها که آمد و قدس رو دوباره پس گرفتن از اینا، مسجد الاقصا و بیت المقدس با صلح بدون جنگ تسلیم شده. کشتار نکردن مسلمان ها، خونریزی نکردن. من نمیخوام بگم حالا هر کاری که ایوبیان کردن یا کیا کردن یا که همه کارهای درستی بوده یا اموی ها کردن یا فلان، نه، ولی که مقایسه بکنیم ببینیم صهیونیست ها چه کردن با مردم فلسطین در طول تاریخ، صلیبی ها چه کردن با فلسطینی ها، و مسلمان ها وقتی رفتن اونجا چه کار کردن با فلسطینی ها، اعمه از مسلمان و مسیحی و یهودی. ضمن اینکه این وقتی که رژیم صهیونیستی آمد، اصلا ترکیب جمعیتی به کلی تغییر کرده بود، یعنی اکثر قریب به اتفاق مسیحیان و یهودیان عرب در فلسطین مسلمان شده بودند از نسل ها قبل. شما در اونجا یهودی و مسیحی بسیار تعدادشون کم بود، جمعیت عظیم و اعظم اونجا اساسا مسلمان بودند. این به لحاظ تاریخی و ایدئولوژی. به لحاظی که حساسیت علمای اسلام از مذاهب مختلف راجع به مسجد الاقصا، همون اولی که مسجد الاقصا اشغال شده، اولا امام عرض کردم که امام از همون اولی که نهضت شروع کرد، یک نامه داره امام، نمیدونم دوستان دیدین یا نه، زمان رضا خان در جوانی این نامه رو خطاب به علما می‌نویسه که با این آیه شروع میکنه که ان تقوموا لله اعزكم بواحده، شما رو به یک چیز موعظه میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام کنید برای خدا ولو دو تا دو تا یکی یکی، منتظر این نباشید که اکثریت بشید بعد قیام کنید، یه نفری دو نفری قیام کنید بقیه ملحق میشن. اون نامه رو ببینید، یا تو کشف الاسرار امام که نوشته، امام همونجاها به مسئله بیت المقدس مسجد الاقصا اشاره میکنه، میگه قدس سرنوشت مسلمین با سرنوشت بیت المقدس گره خورده. همه کشورهای اسلامی توی 90 سال به اشغال اینا در آمدن. اکثر رژیم های کشورهای اسلامی و عربی وابسته و دیکتاتور و سکولار و دست نشانده یا انگلیس بودن یا فرانسه یا روسیه و بعدم اکثرا آمریکا. ولیکن مسجد الاقصا و قدس یک جنبه سمبولیک داره. اگر اینو تحلیل خود بنده یه بنظرم به همین دلیلم امام روی قضیه اینقدر تاکید داشت. اگر انشاءالله رژیم صهیونیستی ضربات بعدی رو بخوره و قدس انشاءالله آزاد بشه، شما خواهید دید که کل سرنوشت آمریکا و اروپا و جهان تغییر خواهد کرد. مسجد اقصا، مسجد الاقصا و قدس جنبه سمبولیک پیدا کرده، یک جنبه نمادین داره، شده ناموس دو طرف دو جبهه. فقط یک مسئله یک خاک و یک منطقه و یک کشور الان نیست، یک جریان کلیدیه در تاریخه. الان اونا هم تمام حیثیت و قدرتشون رو گذاشتن روی قضیه. این طرف هم شعار اصلی ما همینه. اصلا این جنبش های بیداری کشورهای عربی رو اگر میخواییم بسنجیم، ما با همین ملاک میسنجیم. یعنی سال دیگه این موقع، 5 سال دیگه این موقع میتونیم کاملا داوری کنیم. این تحولاتی که در مصر و تونس و لیبی و یمن و اینجا اتفاق افتاده، اونایی که قدرت رو به دست میگیرن نهایتاً، اگر شعارشون همین شعار ما، این شعار آزادی قدس باشد، نشان میده دشمن در منحرف کردن این انقلاب ها موفق نبوده. اگر شعارشون رفت به سمت این که همین هم صهیونیست ها باشن، همینا باشن، فلان و اینا، جریان های سازشکار فلسطینی، معلوم میشه که این جنبش ها مصادره شدن. ملاک داوری در مورد همین وضعیت های کشورهای انقلاب شده هم از نظر ما مسئله قدس. حتی انقلابیون خود فلسطین یه زمان یا توی مدی آسر عرفات سمبول انقلابیون جهان اسلام بود. من یادم میاد زمان شاه، ما بچه بودیم مدرسه راهنمایی می‌رفتیم، یک مصاحبه‌ای کرده بود با اوریان افلاچی. من یه وقت رفتم تو مدرسه کل مصاحبه عرفات با فلاچی رو خوندم. مدرسه بودم، پنجم ابتدایی بودم کی بود که گرفتن ما رو زدن اونجا، بردن دفتر مدرسه، گفتن این چرت و پرت چی میگی. چقدر من یادم میاد افتخار میکردیم ماها به یاسر عرفات که خدای میشه یک روزی از دور اینو ببینیم. خب یه آدم بعدها تبدیل شد به یک توفاله سیاسی، چون سازش کرد. سازش کردن اینا صاف، سازمان بخش فلسطین، برای که امتیاز بگیره. گفت از قدس گذشتیم، قدس نمیخوایم، آزادی رهایی قدس و نابودی صهیونیسم رو بذارش به ما امتیاز بدیم. اما عملا هیچ امتیازی بهشون ندادن. یعنی اگر کسی میخواد به لحاظ منفعت سیاسی هم به مسئله مسجد الاقصا و قدس و مبارزه فلسطین نگاه کنه، ببینه. سوال اینه، همه باید به این سوال جواب بدن، حتی اونایی که منفعت طلبن. آیا اونایی که ایستادن و جهاد کردن بیشتر پیروزی و عزت به دست آوردن، یا اونایی که تسلیم شدن، سازش کردن و تن به مذاکره دادن؟ این بحثم خیلی ذهنی و انتزاعی نیست، نمونه های تاریخیش پیش چشم ماست. یاسر عرفات یه آدم کوچیکی نبود، بالاخره 40 سال تو صحنه بود. خودش هم تو زندگی‌نامه‌اش میگه صحبت‌های نواب صفوی که از ایران آمده بود به قاهره و یک سخنرانی به زبان عربی در قاهره کرد، صحبت‌های نواب صفوی منو تکان داد و بهم صحبت خیلی زیبایی کرد که باید مسجد الاقصی آزاد بشه و قدس آزاد بشه. بعد از صحبتش من رفتم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، رفتم بهش گفتم اینجوری، گفت تو اهل کجایی؟ گفتم فلسطین. نواب صفوی به من گفت اینجا چیکار میکنی؟ پس تو مصر. گفت دارم مهندسی میخونم، درس میخونم. گفت فلسطین قدس رو گرفتم، تو اومدی اینجا برای من مهندس بشی؟ الان فلسطین مهندس کم داره یا مجاهد؟ میگه همین حرف نواب باعث شد من دیگه درس رو رها کردم و سلاح برداشتیم رفتیم سازمان آزادی بخش فلسطین و الفتح رو تشکیل دادیم. خب تا وقتی این کارو بود عزیزم بود، پیروزی هم به دست آورد، تو دنیای محترم بود. لحظه که اینا شروع کردن به امتیاز دادن، تبدیلشون کردن آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی، این عرفات بیچاره رو تبدیلش کردن به یک مترسکی، کردنش کلانتر صهیونیستا. گفتن یه تیکه کوچیک بهت میدیم، تو کلانتر اونجا باش زیر نظر ما. کاری که تو میکنی اینه، تا حالا ما باید سرکوب میکردیم، از حالا به بعد خود الفتح و سازمان آزادی فلسطین انقلابیون فلسطینی رو سرکوب بکنه. قشنگ شدن پلیس بومی صهیونیستا و بعدم با تحقیر مرد. میدونین این بیچاره رو محاصره کردن و خب همین اواخر هم اخیرا هم دوباره اعلام کردن که اصلا مسمومش کردن، یعنی حتی خودشون هم کشتنش. اینا اینجوریان، اگر کسی در برابر اینا تسلیم شد تبدیلش میکنن به توفاله.
تحقیرش میکنن، حقوق حداقلی رو بهش نمیدن. اما شما ببینید در برابر حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین و حماس و اینا، تا وقتی که اینا سر موضع امام خمینی هستن، ببینید چقدر میترسن و امتیاز میدن. کدوم ها الان پیروز شدن، کدوم ها شکست خوردن؟ چرتکه سیاسی هم که بندازید، به نظر من محاسبه مادی هم که بخواید بکنید، ببینید کی برده کی باخته، کی پیش رفته کی عقب رفته، کی عزیز شده کی ذلیل شده. هیچ وقت رژیم صهیونیستی مثل امروز در خطر نبوده. و برای که بدونین این حرفا حرفای فقط امام و اینا نیست که اینا بگین اینا ابداع ماست. نخیر آقا، خود فلسطینیا شعار میدادن یک زمانی، یه عده از آقایون در داخلم که ما که از فلسطینیا فلسطینی تر نیستیم، فلسطینیا خودشون سازش کردن، ما دیگه کاسه داکتر از آشیم. اولا که کدوم فلسطینیا؟ ما فلسطینی خائن داریم، فلسطینی مجاهد داریم، فلسطینی قائد داریم، ایرانیش هم از هر سه دسته داریم. همه جای دنیا سه دستن مردم. مگه فلسطین ملک تلق یک گروه خاص فلسطینی است؟ مگه مسجد الاقصا و قدس مال اوناست که بخشیدن، از کیسه خلیفه بخشیدن؟ مگر قدس مسئله عربی یا فقط فلسطینی است؟ حق ندارن ببخشن. برای که روشن بشه، من فقط یک سند تاریخی براتون بخونم. همو ابتدایی که قدس اشغال شده، مسجد الاقصا، ببینید علماء اسلام چجوری فتوا دادن، این همین حرفی که امام زده از اول، از همو اول گفته شده، منتها عمل نمیشد. یعنی اونایی که عمل میکردن اقلیت بودن، حالا دارن اکثریت میشن کم کم. یک نمونه فتوا، چند تا نمونه فتوا، من همشو نمیخونم، فقط برای که دوستان ارجاع میدم به اصل فتوا رو ببینید. اولا جالبه که اولین تظاهراتی که شده علیه رژیم صهیونیستی در جهان اسلام به رهبری عالم شیعه جناب کاشف الغطاء بود. یک جمعیت 10,000 نفری تظاهرات کردن. این اولین جمعیت عظیمیه که به خیابان آمده و انتفاضه خیابانی تشکیل شده و فتوا داده. همین آقای کاشف، منون کاشف الغطاء و دیگران از علمای بزرگ شیعه عراق، مثلا حالا من متنشو بخونم براتون: اعلان جهاد مقدس برای نجات فلسطین و رهایی بیت المقدس مسجد الاقصا. ایشون با این آیه کریمه شروع میکند که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، و چه و چه و بحث جهاد و شهادت که شما رو بشارت میده خداوند به مساکن طیبه و پاکیزه در بهشت، و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. با این آیه شروع میکنه فتواش رو کاشف الغطاء و میگه که وجوب دفاع از فلسطین رو با تمام قدرت امروز به مسلمین قرآن کریم الهام میکند، بذل جان و مال در این راه و اعلان جهاد مقدس میکنه کاشف الغطاء. و بعدشون میگه: ای مسلمانان، سستی و تنبلی به خود راه ندهید که شما برتر و والاترید. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم و من نصر الا من عند الله و الله قوی عزیز. این متن فتوای کاشف الغطاء. علماء مجاهد اهل سنت در الازهر، در همین سوریه، لبنان و مصر فتوایی میدن شبیهی که من دیگه نمیخوام همه این فتواها رو بخونم. و این جالبه، از کاشف الغطاء میپرسن که سؤالای شرعی، مسئلتون، فتوا، رساله، توضیح المسائل، آیا چه و فلان. ایشون جواب میده، میگه که ربیع الثانی 1358 هجری قمری سوالهایی در باب مسئله فلسطین و قدس شده است. جواب سوال اول: بله، دفع کسی که اراده و تسلط بر فلسطین یا هر سرزمین اسلامی و بیرون راندن مسلمانان از خانه هاشان را دارد، شرعاً بر همه مسلمانان واجب است. جواب سوال دوم: اگر فلسطینی ها برای دفاع از دشمن و عقب زدن دشمن کافی نباشند، بر همه مسلمانان جهان واجب است. دقت میکنید؟ بر همه مسلمانان جهان واجب است که به ترتیب نزدیکی به محل خود را به عرصه برسانند و جهاد کنند، و تا حدی که تمام مسلمانانی که توان انجام این کار را دارند در بر گیرد. اگر مسلمانان نزدیک به فلسطین کوتاهی کردند و خیانت کردند و ترسیدند، مسلمانان دورترین نقاط سرزمین های اسلامی واجب است مسلح شوند و برای قدس حرکت کنند. یعنی همون روزای اول اشغال قدس که مرحوم کاشف الغطاء اینجور فتوای جهاد میده. جواب سوال سوم: تمام انواع کمک ها، خدمات مالی، جانی و هر وسیله‌ای که منجر به تضعیف دشمن گردد واجب است. جواب سوال چهارم: بله، بر تمام مسلمانان در سراسر جهان واجب است که یهود و حامیانش را در سراسر جهان تحریم کنند.
و هر کس از یهود چیزی خریده یا به او بفروشد، منظورم اون یهودیای اونجاست، حالا یهودیایی که تو ایران بودن کاری نداشتن، نه، چون همیشه بازارهای همه جا از جمله بازارهای ایران دست یهودیا بوده و هنوزم فکر میکنم بعضی ها باشه، بله، بر تمام مسلمان واجب است که هر کس از یهود چیزی خریده یا به او بفروشد تا مصنوعات و کالاهای آنها را ترویج کند یا تولیدات آنها را بپوشد یا از محصولات صهیونیست‌ها بخورد یا هر نوع معامله تجاری یا غیر تجاری با آنها بکند، با خدا و رسول خدا به نبرد و ستیز برخاسته است. مالکه روزهای اول اشغال قدس و مسجد الاقصی و غضب خدا و رسولش بر آنها به حق خیانت کرده اند و قلب اسلام و اعراب را جریحه دار کرده و به موجب کلام الهی من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس ولایت و دوستی دشمنان مسلمین و اسلام رو بپذیرد خودش هم جزء دشمنه. قرآن صریح میفرماد، میگه هر کس با دشمنان اسلام دوست باشه خودش هم دشمن اسلامه ولو مسلمان باشه. فانه منهم، این جزء دشمنه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، میگه کاشف الغطاء، آقا دقت کنید، میگه که هر کس که به صهیونیست ها و اشغالگران جهان اسلام کمک کند از دین اسلام خارج شده است، مرتد، کافر. این فتوای کاشف الغطاء، محمد حسین آل کاشف الغطاء، مدرسه نجف اشرف. بین اهل سنت هم همینطور، فتوای جامعه الازهر، کمیته جامعه الازهر فتوا میده شبیه همین فتوا و عباراتش اون هم همینطوره. بحث فقهیشو مطرح میکنه، آیه اعد لهم ما استطعتم من قوه رو در فتوای الازهر، کمیته الازهر میارن و حالا من نمیخوام همشو بخونم، لا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلان رو میخونن و میگه تمام معاهداتی که مسلمانان با کشورهای غیر اسلامی منعقد میکنن اگر به صلاح مسلمین نیست به لحاظ شرعی باطل و حرام است، از جمله قراردادهایی که داشتن با صهیونیستا میبستن. حالا من اینا رو آوردم، بعد میدم خدمت رفقا این فتواها رو، به نظر من روش کار بکنین مترجم. حتی اسم کسانی مثل شیخ محمود شلتوت و کی و دیگرانی که در الازهر امضا کردن از مذاهب مختلف. و السلام علیکم و رحمت الله.